تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و قرآنه المجید یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امشب آخرین شب این محفل است و با یاری خدا ما در این شبهایی که گذشت موضوع سخنمون رو در این محفل پیرامون مسئله خانواده قرار دادیم و در جهات گوناگونی بحث شد. امشب که آخرین شب است و با توجه به اهمیتی که موضوع دارد، بحثی رو در رابطه با مباحث خانواده مطرح می کنم با عنوان غیرتمندی و بیغیرتی، که دو واژه‌ای هستن که دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می گیرن. اگر از ما سوال کنند غیرتمندی به چه معناست، چه معنایی براش ذکر میکنیم؟ دو تا تعریف برای غیرتمندی بیان شده که این دو تعریف در خیلی از جهات میتواند برای ما الگو قرار بگیره. اول میگویند سعی و کوشش دائم در حراست و محافظت از آنچه محافظتش عقلاً یا شرعاً واجب و لازمه، مانند دین، آبرو، ناموس، اموال و اولاد. به قول شاعر میگه زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شو، نیست هنگام تأمل بیدرنگ آماده شو. بعد چون شاعر نمیتونه همه چیز رو در شعرش بیاره، میگه در ره ناموس و ملک و ملت و خیش و تبار، با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شو. به این معنی که انسان در برابر چیزهایی که براش اهمیت داره باید واکنش نشون بده، بی تفاوت نماند و دائما باید در صدد حفظ اونها بر بیاد، که یکی از بارزترین اونها ناموس. وقتی انسان با کسی ازدواج کرد یا نسبتی پیدا کرد که این نسبت یا نسبت شرعی است، مثل خواهر، برادر، همسر، عمه، خاله و افرادی مانند اینها، یا اینکه از نظر اعتقادی با او ارتباط داره، مسلمان با مسلمان، همسایه است، مسلمان هم هست، انسان به همان اندازه که برای همسر و فرزندان خودش اهمیت باید قائل بشه، حتما باید نسبت به دیگران هم همین احساس رو داشته باشد، که ما در روایات داریم که می‌فرماید جان و مال و ناموس مسلمانان برای انسان باید حکم جان و مال و ناموس خودش رو داشته باشد. چطور؟ حاضر نمیشه به ناموسش نگاه بکنن، باید او هم همین برخورد رو نسبت به دیگران داشته باشه. امروز یه بنده خدایی بود، یه جمله خیلی قشنگی گفت. شغلش فرش فروشیه و بسیار آدم متدینی، واقعا بی نظیره در اخلاقه. ایشون گفت که گاهی مشتری های به خصوصی ما داریم، میاد میگه فلانی من یه فرشی میخوام که چشم کسی بهش تو مغازه تو نیفتاده باش. گفت به یکشون گفتم چطور؟ گفت میخوام این فرش رو تو خانه دخترم بفرستم، دلم میخواد مثل خود ناموسم که ازش حفاظت کردم کسی او رو نبینه، میخوام این فرش رو هم حتی خودتم باز نکنی ببینی، با اینکه خیلی بهت اطمینان دارم نمیخوام چشم کسی بهش افتاده باش. یعنی اینقدر براش مهمه که نباید چشم نامحرم به چیزی که متعلق به اوست بیفته. دین و آبرو و ناموس و مال و فرزند، همه اینا برای انسان عزیزند و باید انسان در مقابلشون غیرت نشون بده و در صدد حفظ اونها بر بیاد. دوم، اکراه انسان از دخالت و تصرف بیگانه در امور مربوط به او و حقوق متعلق به او. ما میگیم از نظر اسلام لیس للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ کافری حق نداره که بخواد در امور مسلمانها دخالت بکنه. یکی از دلایلی که امروز ما میتونیم تو دنیا اقامه کنیم که اشغالگرانی مثل آمریکا باید قتل عام بشن اگر وارد کشوری شدن، و رسما اعتقاد ما میفرماید خون اینها هدره. همین دلیله که کشور مال شما نیست. چه حقی دارید توی کشور اسلامی وارد بشید، توپ و تانک و اسلحه و امکانات نظامی بیارید و همه چیز رو تحت سیطره خودتون در بیارید؟ اگر ما بخوایم بریم تو آمریکا و دخالت در امور اونها بکنیم، میگذارن؟ به هیچ وجه اجازه نمیدن. تو یک کلیسایی که متعلق به اونام نیست، متعلق به مسیحیته. یه روز من کلیسایی هست پشت بیمارستان عیسی ابن مریم که قبلا بهش میگفتن بیمارستان مسیحیا، و اسم کلیسا کلیسای حضرت لوقاست، که یکی از انجیل‌هایی که مسیحی ها قبول دارن انجیل لوقاست، انجیل متا و مرقس و لوقا و یوحنا. اینو به اسم لوقا گذاشتن. من یه روز میخواستم برم داخل با عبا و عمامه، سلام نگذاشتن برم. گفتن آقا شما مسلمانید، شیعید و اجازه نمیدیم وارد کلیسا بشید. گفتم من میخوام بازدید کنم از کلیسا. نمیخوام بیام اینجا عبادت کنم که شما میگید نه. گفتن بازدید هم اجازه نمیدید. گفتم پس چطور شما با پاها و چکمه میاد میری تو مساجد ما تاخت و تاز میکنی؟ مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع، مسجد سید، مثل چاروادار میاد میرید داخل، هیچ کس هم نمیتونه جلوتون بیستد و بگه نیاید تو مسجد. با اینکه حریم مسجد باید حفظ بشه، زنهای جوانتون با اینکه معلوم نیست گاتوری هن، هیچ چه حالشون نیست، میان هم تو سرش رو زیر میاندازن، یه وقت میبینی ناپاک جنوب حائزه، میاد میره تو مسجد ما، شما میگید من تو کلیسای شما نیام؟ گفت ما اجازه نداریم. قسم شد. گفتم چطور باید مسئولین ما اجازه بدن مساجد ما محل تاخت و تاز اینا باشه، به عنوان بازدید و به عنوان توریست یا گردشگر، بله، بیان تمام اسرار زندگی ما رو اینا برن عکس برداری کنن، فیلم برداری بکنن، بگردن، بکاون و کار به جایی برسه که حتی به حساب یه مرکزی مثل یونسکو به اینا اجازه بده بیان برن پای پیهای مسجد جامع ما را بکنن تا عمق 2.5 متری برن با این تمام این مسجد رو تپه خاکش کنن، کسی نمیاد بهشون بگه چیکار دارید میکنید اینجا. محرابهای بی نظیر اینجا رو بیان برنامه ریزی کنن، با قالب در بیارن و یه تونه مصنوعی بذارن جاش که کسی متوجه نشه و ببرن. یه منبر در مسجد امام قبل از این منبری که الان هست بوده، تمام مرمر یک پارچه. یک منبر حدود 24 تا پله، یک قطعه کوه رو ورده بودن اینجا تراشیده بودن، انقدر زیبا درست کرده بودن که حد نداشت. این منبر رو بردن، یه منبر چوبی آوردن گذاشتن جاشو، یا علی هست اومدن، کسی هم به کسی نیست. تمام موزه های ما مورد تاخت و تاز ایناست، هر چیزی هر جا داشتیم بردن. اما شما نمیتونید توی یک کلیسا وارد بشید برید ببینید اینا چیکار دارن میکنن. که از یه نفر نزدیک و آشنا سوال کردم، گفت یه بودجه میلیاردی گذاشتن برای تعمیر کلیسای وانک جلفا و شهرداری میلیون‌ها تومان پول خرج کرده برای نورپردازی این کلیسا، که مردم وقتی از دور میان برن این کلیسا رو خیلی قشنگ ببینن. و مسیحی‌ها آمدن یه تومار پر کردن در تهران که ما تعدادمون زیاده، باید به ما اجازه ساخت یک کلیسای بسیار بزرگ را بدید. یعنی مسجدها را خراب کنید و جاش کلیسا بسازید. باید این کار را بکنید؟ آیا مسئله تا این حد بره جلو؟ ناموس ماست اینا. توی کوچه مسجد علی داماد ما منزلی داشتن، یعنی شوهر خواهر من، قدیمی هم از اون منطقه، یه خانه قدیمی بود. ما دیدیم چند وقت رفت و آمدهای مکرر توی این خانه، حساس شدم، سوال کردم چه خبر اینجا اینقدر میان میرن. گفتن که اینا از طرف اداره باستانشناسی اومدن میخوان اینجا رو سلام علیکم به عنوان یک خانه باستانی ثبت کنن. بعد از یه مدتی متوجه شدیم که یک مقدار تاقچه تو این خانه بوده که زیر لایه گچی که داشته طلا ساخته بودن، یعنی صاحب خانه با طلا داخل تاقچه رو چکار کرده بوده؟ زینت داده بوده. بعد اومده بودن روشو گچ کشیده بودن، اینا آمده بودن فهمیده بودن که یه همچه چیزی زیر این گچه، گفته بودن ما این تاخچه رو از شما میخریم به 2,000,000 تومان. اینا هم صداشو درمه میاریم، جایی نمیخواد بگی، 2,000,000 هم نقد بهتون میدیم. تاخچه ها رو با اره مخصوص اومدن بریدن گذاشتن تو قاب، برداشتن رفتن، یه تیغم کشیدن اینجا، یه گچم کشیدن روش. بعد تازه سر و صدای اداره باستانشناسی در اومده بود که ما رفتیم نقشه ها رو پیدا کردیم، زیر این گچ حدود 3 سانت گچی که اونجا بوده طلای ناب و عالی طراحی شده که اگه این 3 سانت گچ رو برمی داشتن چیزی در حدود 100 کیلو طلا تو این دوتا تاخچه بردن که بردن. 100 کیلو با 2,000,000 تومان پولی که دادن به صاحب خانه بردن. اگر آدم غیرت داشته باشه، پول اینقدر به آدم میارزه باید حفظش کند. ناموسش چی؟ دخترش، پسرش، همسرش، خودش. مگه به این سادگی باید از مسئله چشم‌پوشی کرد؟ نباید اجازه بدیم بیگانگان در امور ما دخالت کنند. خدا در قرآن با صراحت می‌فرماید چه حقی دارن مشرکین بیان مسجد خدا و خانه خدا را تعمیر کنند. ما کان للمشرکین، ما کان یعنی حق ندارن چنین کاری بکنن، ان یعمرو مساجد الله، که بیان برن مسجد بخوان تعمیر کنن. یا در آیه دیگه میفرماید انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. شما نگاه میکنی میبینی برای ساختن مسجد النبی در عربستان سعودی مهندسین مسیحی و نمیدونم انواع و اقسام مهندسین رو از دنیا برداشتن کشوندن اونجا و سنگها و قطعات تمام از کشورهایی مثل فرانسه بار میشد، قالب شده، طراحی شده، تراشیده شده، تو کارتونای مخصوص میامد، اینا رو سرهم میکردن و مسجد النبی رو باش ساختن. یعنی دقیقاً برخلاف نظر مستقیم قرآن مجید، اینا مسجد رو توسط کشورهایی مثل فرانسه و افراد متخصصی مثل مسیحی ها و حتی غیر مسیحی ها ساختن. قرآن مجید آیات عجیبی داره، حالا من دو تاشو میگم. یه آیاتی رو یادداشت کردم، چیزی در حدود 40 تا دونه آیه در قرآن مجید راجع به مسئله غیرتمندی و راه های حفظ اموال و اولاد و ناموس و آبرو و دین بیان شده. در سوره تحریم آیه 6، حالا یکی دو تاشو من میخوانم، میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مردا، ای کسانی که ایمان آوردی، نگه دارید. قو به معنای دستور، قی یعنی نگه دار، قو یعنی نگه دارید هم خودتون را و هم همسران و اهلتون را از آتش. کدوم آتش؟ التی وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین، از اون آتشی که آتش زنه و روشن کنندش مردمند و آماده شده برای افراد کافر. مواظب زن و بچه‌تون باشید. مرد مسئول در برابر زن و فرزندش. روز قیامت از مرد سوال میکنن که با ناموست چه کردی؟ چرا؟ چون به تعبیری میشه گفت زن اسیر مرده، مرده که باید سرپرستی بکنه و مراقب باشد و در حقیقت مثل یک چوپانی میمونه که باید مراقب گله خودش باشه. اگه یک نفر چوپان اومد اجازه داد که گرگ به گله حمله بکنه و همه چیز رو از بین ببرد، چوپان خوبیه؟ چوپان رو میذارن برای حفظ جان گله. نمیخوام توهین کنم، نگید خدای ناکرده این ما رو با گله مقایسه کرد، نه، یه امریست که تشبیه شده در روایات که وظیفه مرد در محیط خانه مثل وظیفه یک چوپان نسبت به رمه است، باید حفظشون کنه، مخصوصا اونجایی که مال خودش هم نباشه. یعنی نمیتونه بگه خب من زن و بچه خودم و حواسم رو جمعشون میکنم، به من چه که زن و بچه دیگری چه جور زندگی میکنم. اگر کسی تو خانهش باشه هر کاری میخواد بکنه، پاشو که از تو خانهش گذاشت بیرون میشه ناموس جامعه، همه باید در مقابلش مراقبت بکنن. اگه تو خیابون یه نفر زن رو دارن میزنن، شما بایستید نگاه کنی؟ نه، ولو همسرتونی، ولو ناموس مختص به تو نیست، اما یک انسان مسلمان که هست. یکی از اعتراضهای بزرگ ما به مردم مدینه همین بوده، از اول تو تاریخ این اعتراض رو ما بینا داشتیم که چطور شما حاضر شدید ببینید در مقابل چشمانتون فاطمه زهرا سلام الله علیها را کتک میزنن و شما هیچ عکس العملی نشون ندید، چطور حاضر شد؟ حالا امیرالمومنین علیه السلام دستاش بسته بود، شمشیر همراهش نداشت، داشتن با سر و پای برهنه رو می بردن به طرف مسجد که ازش بیعت بگیرن، نمیتونست از همسرش دفاع کند، چرا بقیه مردم کوتاهی کردن؟ آیا اگه علی دستاش باز بود و زن یک انسان مسلمانی غیر فاطمه زهرا یه زن معمولی رو داشتن می زدن تحمل می کرد، شمشیرش رو می کشید می رفت جلو می جنگید و اون کسی که بیادبی کرده بود رو می کشت. چطور شما دیدید تنها یادگار پیغمبرتون رو دارن تو کوچه کتک می زنن و هیچ عکس العملی نشون ندادید، وایستادید تا اینا هر جور دلشون می خواد عمل بکنن؟ حالا ما روایاتی داریم که تا 70 نفر هم وجود داره، 70 نفر فاطمه زهرا رو می زدن. بی خود نبود فاطمه زهرا، در گوشه خانه بستری شد و به شهادت رسید. ضربه هایی که به پهلویش به بدنش اصابت کرد باعث شهادت او شد. اومده بودن برای کشتن فاطمه زهرا. یه آیه دیگر در سوره نساء آیه 5 می فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، یعنی اموال و ثروت خودتون را که خدا آن رو مایه قوام زندگیتون قرار داده به کم خردان ندید. میگه آدم نباید مال خودش را ثروت خودش را دست آدم نااهل بسپره. امروی جوانی، 2 جوان بودن، دوست بودن، آمده بودن دفتر با من صحبت میکردن. یکشون گفت فلانی من میخوام برم بین 2 چیز موندم، یکی سربازی برم، یکی هم یه مغازه باز کن. و گفتم بیام با تو مشورت کنم. من گفتم بدون معطلی، گفتم برو سربازی. گفت آقا بزن توضیح بدم. گفتم نه، برو سربازی. گفت چرا؟ سلام. گفتم اولا که تا 2 سال تو سربازی گرسی فکر تجارت از تو کلت میاد بیرون، آدمی که هنوز پخته نیست تجارت به دردش نمیخوره. گفت یعنی چه؟ من آدم کاسبیم. گفتم این تجارت که تو دنبالشی شراکته و شراکت تو جامعه امروز ما یا کلاهبرداریه یا کلاگذاری، از این دوتا بیرون نیست. ندیدم 2 شریکی را که جدی شراکتشون بله از روی واقع بینی و حقیقت باشه. من آدم بدبینی هم بله نمیتونم خودم راضی کنم، یا مجبوری حق شریک تو از بین ببری یا اوش حق تو را از بین میبره. این که هر کدام به حق خودتون بخواید برسید نمیشود. زمان قدیم گذشت که مردم حلال و حرام سرشون میشد، میفهمیدن حرام یعنی چه و حلال یعنی چه. امروز با تمام وضوح میخوره و میگه انشالله بزه، خونمش میدی، چکم ازش داری، سفته هم ازش داری، پشت سفته هم امضا کرده، پشت چکم دادی یه نفر امضا کرده است، علنا میخوره میگه برو چکو بذار در کوزه آبشو بخور. حالا میخوایی مال دو بدی دستی کی؟ اگه این بنده خدا آمد تو مغازه شراکتی یک کیلو هروئین گذاشت و تو هم از همه جا بی خبر آمدی وارد مغازه شدی، اونم به بهانه‌ای ول کرد رفت بیرون و یه جوری هم لوت دادن ریختن تو مغازه و به عنوان قاچاقچی گرفتنه، بله؟ کی میاد تو رو از این بدبختی نجات بده؟ آبرود میره، هستیت میره، سرمایت میره، زندگیت نابود میشه، برو دنبال کار، برو سربازی تو، برو تو الان در عنفوان جوانی هستی، نه زن داری، نه بچه داری، نه دلهوره داری، نه خونه داری، نه زندگی، هیچی ناراحتی نداری، بیا برو سربازی. وقت بهش یه قولم دادم، گفتم اگه رفتی سربازی من قول بدیدم بعد از اینکه 4 ماه آموزشی رو طی کردی بیام برم با بابات صحبت بکنم، بله؟ و بگم دیگه حالا این مرد شد، حالا دیگه رفت سربازی مرد شد، یا الله دست آسین بالا کن و یه سور حسابی به ما بده. و این بند خدا هم وقتی دیدن که متأهله میگن خب سربازی که متأهله باید چکارش کرد؟ تو شهر خودش برسادش. وقتی آمدی تو شهر خیلی کار میتونی بکنی، نصف روزش پادگانی، نصف روزش هم خرج نون و آب و همه چیزت که با پدر و مادر بیچارده. یه روزی دولت یه ریال خرج سربازا میکرد، امروز یه جوری برنامه ریزی کرده که یه چیزی هم دستی از سرباز بسونه که چیز بهش ندهد. میری تو خانت بعد از ظهر میری سر مغازه، صبح هم میری برای اینکه نگاه کنن ببینن که تو یه سرباز تو سربازخونه برگرد. اول که آمده بود خابرکاب بود که بره تجارت کند و درآمد داشته باشه و نمیدونم سود و اینا، بعد که میخواست بره دیدیم فقط تنها کاری که نمیخواد بکنه اینه که همینجا یالا بگین سرم هم بتراشن بعد برم من میرم. گفتم نه برو سربازی جون خودتو راحت کن، اینه که میبینی دست از سری من و تو بر نمیدارن، منم که یه زمانی خلاصه به عنوان معافیت دائم مطرحم کردم، یه وقت نگاه میکنیم که آقا اونا بی خود کردن معاف کردن، یالا بیا برو باریش و عبا و عمامه بیا برو سربازی بکن، تا دیر نشده برو کارت انجام بده بیا. هر یه روزی دیرتر شد یه وقت میره عقد میکنی، 3 ماه هم از عقدت گذشته وسط خیابون میگیرن میدازن تو ماشین برم دارم بدن برای سربازی. اون موقع بیچاره میشی، دوستش گفت که آقا راست میگه، خب بیا بریم می‌بریم دنبال کارتو می‌گیریم انشالله به سلامتی هم خدا کمکت می‌کنه. ما می‌بینیم برای اموالمون نمی‌تونیم دلم خودمون رو راضی کنیم که مالمو بدم دست دیگری و دائم گوشتم لب تخته باشه که آیا چیکار می‌خواد بکنه، چطور ناموسمون رو می‌تونیم به این راحتی ازش بگذریم. حالا چند تا روایت من براتون بخونم، بد نیست بشنوید این روایات را. پیغمبر بزرگوار اسلام ازشون نقل شده در جامع السعادات جلد اول صفحه 265 میفرمایند ان الله لغیور و لاجل غیرته حرم الفواحش. خدا غیرت داره، به خاطر غیرتی که داره گفته گناه نکنید. از بس خدا غیرتمنده مردم را از گناه کردن پرهیز داده. از امیر المومنین علیه السلام نقل شده دلیل و غیرت رجل افتو، هر چه دیدید مردا بیشتر حواسشون رو جمع میکنن که گناه نکنن، این معلومه که غیرتشون بیشتره. هر چی تن به گناه میدن بدونید این گرفتار بی غیرتی شده. باز از امیر المومنین، این که عرض کردم در کتاب قرآن الحکم حدیث شماره 5104. یه روایت دیگه میفرماید ثمرت الشجاعه الغیره، آدم شجاع غیورم هست. اینم باز در همون کتاب حدیث 4620. از کجا بفهمیم یک کسی اصلا بی غیرتی درش نیست؟ خود امیر المومنین می فرماید ما زنا غیورن قط، هرگز آدم با غیرت زنا نمی کنن. باز پیغمبر می فرماید ان الغیره من الایمان، غیرت از ایمانه. حدیث قبلی از نهج البلاغه حکمت 305 بود، این یکی در کتاب فقیه من لا یحضر الفقیه جلد سوم صفحه 444 تا 454. از پیغمبر نقل کان ابراهیم ابی غیورن و انا اغیر منه، حضرت ابراهیم غیرتمند بود، من از ابراهیم غیرتمندترم. خیلی عرضا، یعنی اگر بنا باشه غیرت بخواید حساب کنید، من از پدر بزرگم حضرت ابراهیم غیرتم بیشتره. وقت جالب اینه که نوشتن حضرت ابراهیم همسرشونو که بخواستن ببرن جایی، برید دعا کنید بعضی مردا اینطور نیستن، یه صندوق دستور دادن درست کردن، چند تا سوراخ دور این صندوق درست کردن، داخل صندوق رو یه چیزی پهن کرده بودن، همسرشون رو گذاشته بودن تو صندوق، در صندوق رو بسته بودن، گذاشته بودن رو بار چهار پا و می بردن. رسیدن دم گمرک، اینا که گمرک چی بودن؟ گفتن که بارا رو باید ما ببینیم. یه قفلم زده بودن درش، هر جا که لازم می شد میمدن افراد میرفتن دورشون میکردن، در صندوق رو میکردن، زنه بیاد بیرون یه استراحتی بکنه که چهار دست باش خشک نشه، بیچاره بنده خدا دوباره بره داخل این صندوق بخوام جا به جاش کنه. اومد گفت باید در این صندوق باز کن. حضرت فرمودن در این صندوق ناموس منه، اجازه نمیدم در این صندوق باز بشه، اجازه نمیدم چشم نامحرم بهش بیاد. گفت حتما یه چیزی دارید نمیخواید ما ببینی، یه چیز ممنوعیه. گفتن همسرم گذیر بار نره. اومد دستشو ببره طرف صندوق، حضرت دستشو بلند کرد، نفرینش کرد، دستش خشک شد همونجا. خبر دادن به سلطان که یه همچین مصیبت چیکار کنید، گفت بردید بیار صندوق، برداشتن آمده. گفت باید در این صندوق باز شه. حضرت ابراهیم فرمودن به خداوندی خدا قسم اگه در این صندوق رو باز کردید تمامتون گرفتار عذاب خدا خواهید شد، شوخی ندارم، ناموس منه تو این صندوق، همسر منه، نمیخوام چشم کسی بهش بیفته. تازه پیغمبر میفرماد من از ابراهیم غیرتم بیشتره. و خدا لعنت کنه عایشه و حفصه را، دوتا بدجنس شرور، دائم مثل تیری که از چلت کمان در بره میخواستن از تو خونه پیغمبر خودش رو بزن تو کوچه برن بگردن. بله خوبیش به این بوده که دیگه در عربستان سعودی پار کنه، میدونم هتل و این چیزا نبوده، رستوران رو نمیدونم عرض کنم که سالونای ورزشی این چیزا نبوده. پیغمبر میفرماد من غیرتم از او بالاتره. باز یه روایت دیگه هم براتون بخوانم خیلی مهمه. پیغمبر میفرماید فاما ما یحب الله فالغیبه فی ریبه و اما ما یکره فالغیره فی غیر ریبه. اما غیرتی که خدا اون رو دوست می‌داره، غیرت ورزی در تهمت و بدگمانی. آدم وقتی میخواد به کسی تهمت بزنه یا بدگمان به کسی باشه، باید خیلی غیرت داشته باشه به این زودی به کسی تهمت نزنه. اما غیرتی که خدا دوست نداره، غیرت نشان دادن در جایی است که بدگمانی و تهمت در بین نباشه. یه جایی اصلا جای تهمت نیست، بخوان بگن اینجا من به نظرم میاد که سالم نیست، باید بررسی بکنیم. میفرماد اونجا جایی است که خدا از غیرت بیجا بدش میاد. خب یه مرد وظیفه دارد در قبال همسرش غیور باشد. یه خانواده غیرتمند همیشه از خطر در امانه، اما وای بر اون موقعی که خدا اینا کرده یک زن یا یک مرد به بی‌غیرتی رو بیارن، براشون مهم نباشد اون وقتی که مصیبت عظما. کار به جایی برسد که اینو چون برایم مسجل شده عرض میکنم، مسجل شده، برن در باغ رو لاک و مهر بکنن بیرون شهر، ازشون که سوال شده چرا، بگن که تو این باغ جشن عروسی گرفتن، مشروب خوردن، چراغا رو خاموش کردن، زن و مردا مخلوط، بله مست و مخلوط، چه از توش در میاد؟ وقت انتظار دارید این همه آدم کش و دوز ازش در نیاد، این همه آدم فاسد از توش در نیاد که بیان برن تو یه تلافروشی که دیدی شنیدید دیگه، برن تو تلافروشی بزنن تلافروش رو بکشن، به برادرش هم شلیک بکنن، یه دوتا هم بدبخت بیچاره رهگذر رو هم مجروح بکنن، طلا هم بردارن دو برن. اگه کسی حلال زاده باشه میاد خون مردم رو بریزد؟ خب این نتیجه همین بیبندوباری ها، بیعفتی ها و خیانت هاست. قبل از انقلاب من با پدرمون میرفتیم برای زباهن، برای تبلیغ. یه روز بنا شد ما رو ببرد ببینیم به حساب زباهن رو بازدید بکنیم. بعد که برمیگشتیم یه جایی ایستاد، گفت آقا اینجا رو نگاه کنیم. اون کس که مسئول بود داشت ما رو به حساب میبرد برای دیدن. گفت اینجا رو ببینید؟ گفتم ها. گفت یه رستورانه. شب تا صبح نمی شود این رستوران درش باز بشه مگر اینکه کمترین تعداد زنای محسنه ای که درش اتفاق می افتد 100 تا زنای محسنه. گفتم یعنی چه؟ گفت اینجا میان برنامه گذاشتن، یه عرض کنم که سن درست کردن، چراغ قرمز و زرد و آبی و بنفش و چه، بعدم مشروب میخورند و شروع میکنند به زدن و رقصیدن و بعدم چراغا رو خاموش میکنند و خر تو خر میشه به قول ما اسپانیا، هر کی هر کاری دلش میخواد دیگه میکنند. و اکثر اینا نطفه هایی که بعد منعقد میشه بچه های زنازاده ای هم که دیگه معلوم نیست تو تاریکی کی با کیه. اینا مسئله است. اگر مرد غیور شد زندگیش در پناه میمونه. سلام داری. حالا درجات غیرت هم خودش فرق میکنه. هر مقداری انسان دیندارتر باشه باید رعایت کند. دقت کنید چی میخوام بگم. من نمیگم که باید زن و بچه رو تو صندوق گذاشت و سوار چهار پا کرد و جا به جا کرد، اما در این حال اون چیزی که عرف جامعه است در حفاظت از ناموس تا میشه یه مقداری ملاحظه بکنید. اهمیتش چقدره؟ میگن غیرتمندی از شریفترین اخلاقیات و فضائله و به واسطه همین صفت مردانگی و رادمردی ثابت و محقق میشه. غیرت یکی از صفات خداست و به همین دلیل خدا اعمال زشت را حرام کرده. خب حالا اگه ما غیرتمند شدیم چی گیرمون میاد؟ هشت نتیجه داره غیرتمندی، بد نیست بشنوید. موجب حفاظت از حقوق شخصی و خانوادگی و اجتماعی میشه. آدم غیرتمند هم از حق خودش دفاع میکنه، هم از حق جامعهش دفاع میکنه، هم از حق خانوادهش، تقویت کننده روحیه مردانگی. آدم غیرتمند همیشه حالت مردانگی درش حفظ میشه، روحیه مردانگی درشه، فتوت دارد، جوان مرده. سوم، گسترش فضائل اخلاقی. چهارم، مانع بزرگ نشر رذائل و زشتی هاست. پنجم، موجب حفظ مرزهای دینی و سنت‌های ملی میشه. ششم، مانع نفوذ دشمنه. هفتم، رشد دهنده نهاد خانواده است. هشتم، حفظ دین و نهادهای دینی را به همراه دارد. یعنی اگه جامعه غیرت پیدا کرد، یه هشت نتیجه گیرش میاد. ما نباید اجازه بدیم به مال، ناموس، آبرو، دین و همیتمون تاخت و تاز بشه. همانطوری که ناموس من برام مهمه، ناموس شیعه عراقی هم مثل ناموس من میمونه. ناموس یک انسان مسلمانم باید همونطور برای من باشه. چرا ما بی تفاوتیم؟ چرا اینقدر بی اعتنایی میکنیم و توجه نداریم که گاهی ممکنه راههایی که ما میریم، برخوردهایی که ما میکنیم، به قیمت بزرگی بهمون تمام بشه؟ من نمیخوام بعضی مسائل رو بگم، اما چون اشاره ها گاهی خیلی میتونن کاربرد داشته باشن. اول تعطیلات خیلی ها به فکر میفتن که خوبه خیش و قوما، نمیدونم همسایگی، بله دو تا سه تا ماشین بشیم یا علی از تو مدد، میریم کنار دریا و بعدم میریم انشالله مشهد، بله از دریا میگذریم و به مشهد میرسیم، هرچی اونجا ناپاک شدیم کنار دریا میریم مشهد، یه جوری تو اون دریا خودمونو پاک میکنیم، خیال میکنه حالا اگر با بیبند و باری تی کرد تو مشهد میتونه پاکش کنه. سال گذشته یه آماری رو من به دست آوردم، خدا میدونه وحشتناک بود، وحشتناک. از بیبند و باری های کنار دریای تنهاش که بعضی از این متدینا گفتن، ما شنیده بودیم محمود آباد، بله از نظر موقعیت افراد معتقدی داره، رفته بودن اونجا گفتن بدترین شرایطی که میشد تصور کنی ما اونجا دیدیم. خیلیه، هوا گرمه، میخوایم بریم کنار دریا، خب یه دم بلند میشن میان میرن کنار رودخانه زاینده رود، میبینن اینجا خباره یه خود آبش کمتره، اونو میرن اونجا کوسه و ماهی میگیرن، نمیان اینجا قورباغه میگیرن، میخوان تفریح بکنن دیگه. کنار دریایی که با گناه همراهه، چه کنار دریایی؟ اگه آدم گرما رو بخواد با گناه از بینش ببره خوبه؟ آتش جهنم رو چکا میکنی؟ چرا ما اینقدر بعضیمون برامون مسئله نادیده گرفتنیست که حالا چه مانعی دارد؟ اقا اینقدر شما هم سخت گیری میکنید، زن عاشق آدم نمیتونه بیاد زنجیر کنه بگه جایی نرو که. وقتی شما اجازه بهش میدید که هر طور دلش میخواد از خانه بیاد بیرون، فردا دیگه اجازه نمیتونید بهش بدید که من دستور میدم یا اجازه میدم. از اول غیرت داشته باش که به بیغیرتی کشیده نشی. خدایا به آبروی امام زمان ما را موظف کن به وظائفی که در دین مقدست برای ما قرار داده ای و ما را از بیبندوباری، بیعفتی، بیغیرتی و فساد و انحراف حفظ کن. آقا سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا غیورانه برخورد میکنه. نوشتم یه وقت نگاه کردم دیدم لشکر عمر سعد داره میاد به طرف خیمه ها. آقا همینطوری که خوابیده بودند و بدنشون زخمی بود، آرام آرام خودشونو کشیدن در مقابل دشمن، فرمودن تا من زنده ام اجازه نمیدم به حریم مقدس خیمه های من کسی تجاوز بکنه. به خواهرش زینب فرمود خواهرم برگرد برو تو خیمه، نمیخوام نامحرمان تو را ببینن تا من زنده ام از خیمه بیرون نیا. حضرت زینب عقب عقب رفت تا وارد خیمه شد، اما طولی نکشید. یه وقت نگاه کردید آسمان کربلا تاریک شد، هوا تیره و تار شد، صدای الله اکبر از دشمن به گوش میرسه. دوید از داخل خیمه بیرون ببینه چه خبر شده است. اومد تو بالای بلندی، اونجایی که الان تل زینبیه نابیده میشه. یه وقت نگاه کرد، دید سر بریده حسینش بالای نیزه. وقتی امام حسین کشته شد، این نانجیب مردم حمله کردند به خیمه ها، کاری کردند که صدای زجه و شیون این زن و بچه بلند شد. دستشون روی سرهاشون گذاشته بودند، هی صدا می زدن وا محمدا، وا علی یا، وا اماما. من می خوام بگم یا ابا عبدالله، آیا این لحظه بدتر و ناراحت کننده تر بود یا اون وقتی که بین در و دیوار مادرتون زهرا یه وقت صدا زد فضل به دادم برد، به خدا محسنم را کشتن؟ لا حول ولا قوة الا بالله.